بعد کاچی میدن و روی اون زیره و هل کوبیده شده میپاشن.
زیره در ادبیات رسمی و ادبیات شفاهی کشورمون از جمله ضرب المثل ها و لالایی ها هم جایگاه چشمگیری داره. لالا لالا گل زیره، بابات رفته نبات گیره، ننت آروم نمیگیره.
لالا لالا گل زیره، چرا خوابت نمیگیره؟ تو رو خواب سحر گیره، تو را مادر بغل گیره.
لالا لالا گل زیره، بچم خوابش نمیگیره، به حق سوره یاسین بیایه خود تو رو گیره.
بله، خدمتون عرض کنیم که مثل معروف زیره به کرمان بردن هم نمونه بارزی از جایگاه زیره در ادبیات شفاهیه. این ضرب المثل کنایه از انجام کار بیفایده است، یعنی کسی چیزی رو که در جای بسیار زیاده به عنوان هدیه و سوغات میبره، بنابراین اون هدیه یا وسیله چندان ارزش و کاربردی نداره.
از پریشانی خود با سر زلفش سخنی خواستم، گفت ولی زیره به کرمان که برد.
براتون بگیم که در قدیم الایام تاجران و قافله ها زیره رو از کرمان به شهرهای دیگه می بردند و اگر تاجری از شهر دیگه زیره به کرمان می برد، کارش خیلی ناشیانه به نظر می رسید، چون زیره رو به جای می برد که اونجا خودش مرکز زیره بود. به قول شاعر، عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند، به سر تو که همی زیره به کرمان آرند.
به زیره آب دادن هم یکی دیگه از ضرب المثل های مربوط به زیره است که کنایه از فریب کاری و وعده دروغ دادنه. ریشه این ضرب المثل اینه که چون زیره گیاهی کم آبه، کشاورز هر روز بهش وعده میده که روز بعد اون آبیاری میکنه و به نوعی اونو فریب میده. البته مهمترین کاربرد زیره در فرهنگ مردم استفاده از این ادویه مفید و معطر در آشپزی ایرانیه.
دوستان، زیره به عنوان یکی از ادویه‌های معروف و محبوب ایران به ویژه در استان کرمانه که از اون در پخت بسیاری از غذاها و انواع شیرینی‌ها و نان‌های محلی استفاده میشه. مردم استان کرمان معمولاً در پخت انواع غذاهای محلیشون از جمله انواع پلوها از زیره استفاده می کنند.
یکی از این پلوها زیر پلوه که چاشنیه اصل اون زیره سیاه یا مخلوط زیره سیاه و زیره سبزه. البته پخت این پلو در مازندران هم رایجه، با این تفاوت که در تهیه اون از دارچین، زیره، فلفل، شنبلیله و کشمش استفاده میشه.
در کرمان پخت پلوی دیگری به نام لپه پلو زیره رایجه که با برنج، لپه، زیره، رب گوجه و گوشت چرخ شده تهیه میشه و یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدار ترین پلوهای استان کرمانه.
و اما یکی دیگه از غذاهای محلی و معروف کرمانی ها با چاشنی زیره، آبگوشت زیره است که در اون خبری از نوع خود و لوبیا نیست. در این آبگوشت از گوشت پرچرب، سیر و پیاز، رب گوجه و مقدار زیادی زیره استفاده میشه.
کرمان دیاری خوب و خوش، آب و هوای شهری پر از خوبی، پر از لطف و صفای. گر از کرمانی ببینه مهربونی، هر جا بری چون سایه دنبالت میایه، قالی کرمونی ز خوبی و قشنگی، مثل عروس آسمونا دل رو بایه، رنگ گلی قالی خوش نقش کرمون، در آسمون شهر کرمون هر ستاره خوشدل تر و رخشنده تر از قرص مایه، هرگز جفا از مردم کرمون نبینی، کرمون دیار مردمون با وفایه.
عزیزان، افسانه ها یکی از انواع روایی بسیار قدیمی و معروف در ادبیات شفاهی هستند که در هر منطقه از ایران به نام‌های مختلفی معروفند. مثلا در سیستان و جنوب خراسان افسانه رو در اصطلاح آسوکه میگن.
کردها به اون چیروک بیت راز میگن.
افسانه در بین مردم ساوه و بعضی از روستاهای اون به اوسونک معروفه.
بعد از این مقدمه قصد داریم افسانه قدیمی براتون نقل کنیم که امیدواریم شنیدن اون براتون جالب باشه.
میگن در روزگاران قدیم پیرمرد و پیرزنی با هم زندگی میکردن که از مال دنیا فقط یک گاو ماده و یک مرغ و یک خروس داشتن. اونها با شیر گاو و تخم مرغ روزگارشون رو میگذروندن. از قضا روزی پیرمردی به عنوان مهمان به خونه اونها میره. پیرمرد و پیرزن دو روز به خوبی از مهمانشون پذیرایی میکنند و منتظر رفتن مهمان میشن. اما از رفتن مهمان خبری نمیشه که نمیشه. پیرمرد و پیرزن از این وضع ناراحت میشن، چون نمیشد مهمان رو از خونه بیرون کنند و نه دیگه چیزی برای پذیرایی از مهمان داشتند. بنابراین به فکر چاره میافتند تا هر جوری شده مهمانشون رو از شرایطی که داشتند با خبر کنند. در همین موقع مرغ و خروس وارد خونه میشن. پیرزن بلند میشه تا مرغ و خروس رو از خونه بیرون کنه. در این حال با زبان کنایه میگه:
کیش 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 کیش، بیرون شو ای مرغ خوشمنظر، مهمان یکی دو روزه. مهمان که ظاهراً کسی رو نداشت و نمیدونست بعد از این خونه کجا بره، وقتی این حرف کنایه آمیز پیرزن رو میشنوه در جوابش میگه:
کیش کیش کیش، بیرون شو مرغ زیبا و خوشمنظر، چون من تا رسیدن بهار اینجا موندنی هستم.
یکی از آداب و رسوم کهن و قدیمی ایرانی که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی و اسطوره‌ای داره و در بسیاری از مناطق مختلف ایران برگزار میشه. یکی از ویژگی‌های آیین‌های بارانخواهی در بعضی از مناطق کشور استفاده از وسایل بازی مثل عروسک، مترسک، قاشق، جارو، قیچی و زنبیله. البته در مواردی هم آیین بارانخواهی با تغییر چهره فرد و پاشیدن آب بر سر و صورت مردم همراهه.
در آیین‌های باران‌خواهی معمولاً زنان و کودکان نقش اصلی رو بر عهده دارند و این آیین با نماز و نذر و دعا و نیایش و خواندن اشعاری خاص اجرا میشه. آیین باران‌خواهی در گوشه و کنار ایران نام‌های مختلفی هم داره و به صورت انفرادی و گروهی به روش‌های متنوعی اجرا میشه.
مثلا دوستان در ایل قشقایی مراسم طلب باران کوساگلین گفته میشه و به صورت نمایشی همراه با خوندن این اشعار برگزار میشه. کوساگلینم، شاخ زرینم، باد آوردم، بارون آوردم، هیچی هم نمیخوام، شیرینی میخوام.
در روستای رابر بافت کرمان هم در آیین باران‌خواهی اهالی از بین خودشون شخصی رو انتخاب میکنن تا به اصطلاح لوک بشه. لوک نماد چوپانها رو به سرش میگذاره و لباس پاره‌ای میپوشه، تنابی کنفی از خرما رو به کمرش میبنده و با صورت سیاه شده در کوچه ها راه میفته و در حالی که زنگوله‌ای بر گردنش آویزونه این اشعار رو میخونه.
لوک ما هزار لوکه، خیمه زده در مرغزار، الله خدا بارون بده، بارون بی پایون بده، گندم به اربابون بده، جو به خردارون بده، ارزن به مرغدارون بده، های لوک های لوک های لوک های لوک.
در بوشهر هم به آیین باران‌خواهی گلگلین یا قبل دعا گفته میشه. در این آیین یک نفر به نام گلی صورتش رو به شکل موسک و خندداری در میاره و در کوچه ها و محله ها راه میفته و در این عبور از کوچه ها این اشعار رو میخونه. گلی ما جوونه، امشب سبا بارونه، گلی ما خوشگله، امشب تا فردا بارونه. گلی اومده در خونتون، سیمحس جاجیم کهنتون، گلی ما چه زشته، بارون تب درشته، گلی اومده در خونتون، سی محض بوای بچتون.
گلی با خوندن این اشعار از صاحب خونه ها هدیه طلب میکنه و از اونا گندم، جو، حبوبات یا پول دریافت میکنه.
مراسم باران‌خواهی در بین مردم ترکمن هم به سوید قازان معروفه و در این مراسم روحانی محل به همراه تعدادی از اهالی به در خانه ها میرن و این اشعار رو میخونن. به دیگه بزرگ چه نیازی هست؟ بریم بریم به ما نیازه. آش پختم و کشیدم، پسرهای یتیم رو دعوت کردم و تا اونها رو سیر نکنم بر نمیگردم. برای کاری آمدیم، تا آن کار انجام نشه نمیریم. بطعی ابر آوردیم، تا نبارد نمیریم. ابرها رو دیدید، به ابرها سلام کردید، آی مردم اثر باران رو دیدید.
و این رو یادآور بشیم که در باور مردم ترکمن قط و قطی نماد و مظهر ابر بارانزاست.
دوستان، یکی از قالب‌های رایج در ادبیات منظوم عامه و بومی سروده‌های مختلف مناطق ایران دو بیتیه که نام‌های متفاوتی مثل بایاتی، دو بیتو، چهار بیتو، فراقی، چهار پاره، سیتک، چهار دانه دستون و بیدگانی دارند. دو بیتی ها گاهی شکل مثنوی دارند، مثل این نمونه شعر چاوداری در گیلان که میگه:
بهار اومد چارواداری نکردم، اسب گل من تو رو یک نعل نکردم، دعا کن صاحبت یار بگیره، اون وقت چهار پات رو نعل میگیره.
مردم سیستان هم ترانه یا دو بیتی رو در اصطلاح سیتک میگن که اغلب این اشعار برای هر فارسی زبانی قابل فهمه. اگه آهی کشو رزگو بسوزه، سر رخت و دل لیکو بسوزه، اگه آهی دیگه از دل کشومه، خود دلبر به جای خود بسوزه.
بیت و بحثم نوعی مشاعره ادبی در بین مردم سیستانه که اغلب زنان سیستانی اون رو در اعیاد و محافل خانوادگی و دور همیهای دوستانه میخونن. در مناظره شاعرانه بیت و بحث دو طرف با خوندن سیتک یا همون دو بیتی همراه با نواختن دف و دایر زنگی سعی می کنن یکدیگر رو مغلوب کنن و پیروز این مناظره باشن.
و اما یکی دیگه از ترانه های مردم سیستان آوازهایی است که زنان این منطقه به عنوان لالایی می خونند و در صداق محلی به اون آیکه می گن. آوازهای آیکه با آهنگی موزون در قالب دو بیتی و به زبان محلی همراه با سوز و گدازی خاص و تأثیرگذار خوانده میشند و اشعار اونها متناسب با وضعیت روحی مادره. محمد میروه زینه و زینه، محمد میروه رو بر مدینه، محمد میروه قرآن به خانه، ملائک آمده دست و سینه، هلاهل هلاهل.
و این رو هم بگیم دوستان که نمونه های این اشعار یعنی آیکه سیستانی به عنوان لالایی در بین مردم بلوچ با نام لیلو یا لولی رایجه که اشعار اون برای نوزادان دختر و پسر متفاوته.
عزیزم، به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسیدیم. در روزگار بحران هویت، توجه به آیین و آداب و رسوم مردمان سرزمینمون یکی از راه‌های حفظ هویت فرهنگی ماست.
امیدواریم چراغ دلهاتون به مهر ایران و فرهنگ اصیل ایرانی همیشه روشن باشه.
یا رب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
بشنویم. ایران را
بشنویم.
بشنویم. ایران را بشنویم.
چه کنم گر نبود غیر تو هم داد رسی، بی تو ای روح روان زنده نشاید آنی، بی دلارام دلارام نگیرد نفسی. جز تواف سر کوی تو ندارد حوثی، جز تواف سر کوی تو ندارد حوثی. مسیحا نفسی بار الها برسانم، به مسیحا نفسی.
ایران را بشنویم.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
او که دوستدار از خودگذشتگی هاست. به نام خدا و سلام. مردم همدل و هموطن، به نیت زنده نگه داشتن یاد بانیان عزت این سرزمین، با شماییم در این برنامه. چند دقیقه با یاد ایران، با عطر خاطره و با واژه‌هایی از جنس باور همراه ما باشید. یکی از شهدای پاسدار جنگ رمضان علی ترکمن بود. صدفان یکم علی ترکمن از شهدای هوافضای سپاه در اسفند ماه 1404 در پی حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهادت رسید. سروان پاسدار مهندس علی ترکمن در حین انجام مأموریت در مناطق غربی کشور بود که مورد حمله هوایی قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد. پدر شهید علی ترکمن از تولد و نامگذاری او میگوید:
۲۹ ماه مبارک ماه رمضان به دنیا آمد و در 24 ماه رمضانم بود پرپر شد. چون دیگه زمانی که به دنیا آمده بودن ما، چون این ماه مصادف بود اصلا با ضربت خوردن آقا امام علی، ما اسم ایشون به تبع، چون واقعا فرزند ذکور بود، پسر بودش و اینا، ما به تبع و طبق اعتقاداتی که داشتیم علی گذاشتیم.
ارشیا ترکمن، برادر کوچکتر شهید علی ترکمن، به رفاقت و حمایتگری برادرش اشاره می کند.
اما بچگی من یادم علی آقا مثلا هر جا، هر مثلا ورزشی بود، کلاسی بود، چیز بود، ما می رفتیم همیشه با هم بودیم، همیشه هوا منو داشت، همیشه کنارم به عنوان برادر بزرگتر اون پشتیبانیه رو از من داشت. حالا با توجه به اون از دوران راهنمایی که دیگه علی آقا مثلا تو سن نوجوانی بود و دیگه داشت شکوفا میشه، تو بحث کامپیوتر و مباحث مرتبط با حالا موبایل و اون چیزایی که حالا اون زمان بود خیلی به قول خودمون درخشیدن. و حالا با توجه به علاقه که به کلن کامپیوتر، کارهایی که مرتبط با تکنولوژی داشت، حالا رشته دبیرستانیش هم بحث کامپیوتر رفت و تو بحث دانشگاهی هم همون رو ادامه داد.
پدر علی از ورود او به بسیج میگوید:
شنا دوران راهنمایی وارد بسیج شد. هر جا که در هر قسمتی از بسیج در هر قسمتی از بسیج که ایشون میخوندن ایشون پای کار بود، چه در بخش فاوا که در تخصصش بود، چه در بخش